اروپا هم در بیانیه دیشب اعلام کرده که در حال حاضر تمامی طرف‌ها پاسخ اخیر ایران درباره توافق هسته‌ای رو مطالعه کرده و مسیر پیش رو هم بررسی خواهند کرد. رسانه‌های آمریکایی از یه سوی دیگه می‌نویسن که رابرت ماری نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران قرار یک جلسه محرمانه با قانونگذاران کمیته امور خارجی مجلس سنای آمریکا درباره همین مذاکرات وین در تاریخ 14 سپتامبر یعنی 23 شهریور ماه برگزار کنند. از سوی دیگه چین و روسیه هم واکنش نشون دادن. یک سخنگوی وزارت خارجه چین بامداد امروز شنبه گفت که ما در حال بررسی پاسخهای اخیر ایران به آمریکا هستیم و در نگاه اول پاسخ طرف ایرانی فراتر از موضع دائمیش در خصوص مسائل مربوطه نیست و ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها بتونن فعالانه نگرانی‌های مشروع ایران رو برطرف کنن و برای جمع‌بندی زود هنگام توافق کنند. از سوی دیگه آقای اولیانوف نماینده در مذاکرات وین هم در یک پیام توییتر گفت که به نظر میرسه که پیشنهادات ایران بیش از حد بلند پروازانه نبوده و در صورت وجود ارائه سیاسی لازم برای تحلیل گفتگوهای وین میتونه قابل قبول باشه. من اگر اجازه بدیم فقط یک ختم از رسانه های به خصوص اروپایی و آمریکایی که توی دو روز گذشته به این مسئله پرداختن که احتمال دادن که مثلا روز پولیتیکو در یک گزارشی در مورد احتمال تأخیر در مذاکرات احیای برجام تا پس از این انتخابات میان دوره کنگره آمریکا جمعی نیسته که توافق احیای برجام صورت حصول احتمالا ممکنه باید در کنگره بررسی بشه و با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات میان دوره کنگره که کنگره آمریکا که 17 آبانه بسیار دموکرات ممکنه حاضر نباشن درگیر بحث و بررسی در مورد توافق ایران بشن و با توجه به این مسئله و فاصله موجود تا انتخابات احتمال داره که مذاکرات تا پایان انتخابات در ماه نوامبر متوقف بشه.
بله خیلی متشکرم آقای عنادی. حالا اخباری که تا اینجا منتشر شده بود و نکاتی که خانم کاظمی هم فرمودن رو شنیدید. بالاخره اتحادیه اروپا یا بهتر بگم طرفین مذاکرات گفتن که اصلا چیز دیگه نموند و همه قریب الوقوع میگفتن قرار حضور وزرا خواهد بود، اما اتحادیه اروپا بعد پاسخی که حالا آمریکا داد نسبت به پاسخ جامعه جمهوری اسلامی ایران یه مقدار دچار تردید کرده. آینده برجام رو به اعتقاد شما، حالا داستان پادمان رو ما داریم، خواسته آژانس و تهران، نکاتی که مطرح شده بشنویم تحلیل شما رو.
بله ببینید وضعیتی که الان هست، خب بحث روی اون نقاط اصلی اختلاف هست. ایران بحث پادمان رو مطرح کرده که این بایستی بسته بشه و آژانس هم حالا با تحریک آمریکایی‌ها و یه مقدار موازه خودش این هستش که نه، ما بایستی گزارش دقیق رو از ایران داشته باشیم. آمریکا، دولت بایدن به نظر من دوست داره این توافق زودتر انجام بشه، منتها نکته‌ای که وجود داره فشار جمهوری خواهان از یک طرف و یه مقداری اون عدم قاطعیتی که دولت بایدن باید داشته باشه مجموعاً دست به دست هم داده و در پیش بودن انتخابات کنگره تاکید داره که در واقع حداقل امتیازات رو به ایران بده. البته اون چیزی که در مورد ایران هست امتیاز دادن نیست به ایران، اینها واقعیتایی هستش که جمهوری اسلامی ایران میگه. شما سال 2018 ترامپ اومد برجام رو ازش خارج شد، الان باید تضمین لازم بدین که این اتفاق تکرار نشه. این یه واقعیتی که بر اساس تجربه تاریخی ایران داره میگه و کاملا هم درسته، ولی آمریکایی‌ها زیر بار این نمیخوان برن و در نتیجه یه نقطه مذاکرات الان فرسایشی شده. با وجود همه اینها من تصور میکنم، خانم کاظمی اشاره کردم به خبر پولیتیکو، به رغم اون من تصور میکنم دولت بایدن دوست داره که قبل از انتخابات این اتفاق بیفته، چون انتخابات نتایجش مشخص نیست چی میشه، یا جمهوری خواهان برنده میشن، دموکرات ها برنده میشن. یه مقداری دولت بایدن رو شرط بندی اون شاید در واقع تعلل داشته باشه. در این حال میدونه که اگر این وقت این اتفاق بیفته قبل از انتخابات به نفع اون میشه و شاید کمک کنه به کسب کرسی بیشتر دموکرات‌ها در انتخابات کنگره که آبان ماه
برگزار میشه. الان آقای عنادی، این نامه‌ای که جمهوری خواهان نوشته بودن با بایدن، یه تعداد دموکرات هم همراهشون بودن در مخالفت با اینکه ما به توافق برسیم. حالا جو آمریکا یه مقدار جو سیاسیش نسبت به این توافقنامه التهاب شدید رو می‌بینه، یعنی چند حاشیه وجود داره بین هم جمهوری‌خواها هم دموکرات‌ها. از طرفی ما هم که نمی‌تونیم از حق خودمون بگذریم، بالاخره بحث پادمان و بحث تضمینی که باید آمریکا داشته باشه دو روز دیگه بخواد خارج بشه، چه کسی می‌تونه تضمین لازم رو به ما بده؟
خب همین قضیه پیچیده شده. حالا به اینها اضافه کنید بحث فشارهایی که رژیم اسرائیل داره وارد میکنه و
بله رژیم اسرائیل به شدت داره
فشارهایی که داره میکنه و به صورت کمک میکنه به این که این تصمیم گیری فرسایشی تر بشه و نتونن این تصمیم رو لازم در آمریکا گرفته بشه. از این ور اتحادیه اروپا با توجه به وضعیتی که الان به خاطر جنگ روسیه و اوکراین هست و سرما در پیش هست، من تصور می‌کنم اروپایی‌ها تلاششون این هست که این اتفاق زودتر بیفته، چون شاید یکی از برنده‌های برجام اگر این اتفاق بیفته اروپایی‌ها باشند. یه مقدار از این فشارها هم امنیتی هم بحث انرژی نسبت اروپا کاسته میشه. مجموعه اینا رو که کنار هم بذاریم، ما چند تا متغیر داریم که تلاش می‌کنن این اتفاق زودتر بیفته مثل اتحادیه اروپا، ولی یه سری متغیرهای آشوب‌ساز به عبارتی داریم مثل رژیم اسرائیل، مثل خود جمهوری خواهان که بس و حتی به نوعی آژانس. نظر من آژانس اینجا میتونه موازه سازنده تایی رو اتخاذ کنه، ولی الان خود آژانس هم دست انداز داره ایجاد میکنه در مسیر توافق. در مجموع اراده برای این هستش که این اتفاق زودتر بیفته، ولی با فضایی که الان وجود داره باز یه مقداری به نظر من زمان میبره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عنادی و همینطور خانم کاظمی. درباره بحث پرونده ویژمون واکنش آمریکا به پاسخ برجامه ایران با شما گفتگو کردیم. با شما خداحافظی میکنم. خب 40 هکتار از تالاب انزلی در حال سوختن هست. آتش سوزی هایی که به نوعی مشکوک هست و اساسا رسیدگی به اون هم مسئله‌ای که ما به جد در رادیو گفتگو به دنبال اون هستیم تا پاسخ لازم رو دریافت کنیم. تا حالا نشده آنچنان که باید و شاید این اتفاق بیفته، همچنان پیگیر هستیم و پیگیری خواهیم کرد. مسئله بسیار مهمیه، جدا از مسئله زیست محیطی، خود اهمیت تالاب انزلی و موقعیت سوغولیجشی که این تالاب داره و اثر بخشی که در محیط زیست و اکوزیست کشور داره بر کسی پوشیده نیست. اینکه 40 هکتار به سادگی داره میسوزه، اون هم برای چندمین بار در امسال، سال گذشته شاهد اون بودیم، خودش محل بحثه. و اصلا اینکه اصلا توجه ما، توجه دستگاه زیصلاح چگونه است به این حوزه و مجموعه مدیریت بحران کشور چگونه داره ایفای نقش میکنه و البته دستگاه استان، نکته ایست که پیگیر اون هستیم. امیدوارم هرچه زودتر بتونیم به نتیجه برسیم.
دنیا بدون خط و دید.
بریم به خاور دور. وزارت امور خارجه آمریکا با فروش بیش از 1 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان موافقت کرده. به چه مفهومی است؟ بحث اوکراینیزه کردن تایوان، پروژه مشترک آمریکا. اجازه بفرمایید که ارتباط بگیریم با دکتر سامان اکفان، کارشناس مسائل بین‌المللی. سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما بخیر. تمام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، یه مقدار عجیب غریب نیست 1 میلیارد دلار تسلیحات، اون هم بله. به تایوان، اونم با ادعایی که چین روی تایوان داره.
بله کاملا. حالا عجیب باشه که البته از رفتار آمریکا عجیب نیست، به خاطر اینکه آمریکا فکر میکنه که به راه انداختن جنگ نیابتی با قدرت هایی در این سر دنیا که سودای رقابت با آمریکا دارن میتونه اونها رو ضعیف بکنه. در ماجرای روسیه و اوکراین این رو ما شاهد بودیم که الان فکر میکنن با جنگی که راه افتاده روسیه هم توان نظامیش کم میشه و هم به خاطر تحریم ها توان اقتصادیش کم میشه و دیگه یارای ایستادن در مقابل آمریکا رو نداره. و از طرف دیگه فکر میکنن در مقابل چین هم به دلیل رقابت های اقتصادی که با چین دارن اگر این جنگ نیابتی در تایوان صورت بگیره چین مشغول و در واقع درگیر در مسائل داخلی خودش میشه و ممکن از نظر اقتصادی هم بدن که اگر جنگی شکل بگیره تحریم ها به سمت چین سرازیر میشه، باز دوباره ممکن از نظر اقتصادی هم اون رشد اقتصادی چین رو که هم ازش ترس دارن و واهمه دارن بتونن تا حدی کنترل بکنن که همچنان آمریکا قدرت اول اقتصادی دنیا باقی بمونه. اما خب چینی ها هم این مسئله رو میدونن و حالا اگر دقت کرده باشین زمانی که خانم نانسی پلوسی به چین سفر کرد خیلی ها حتی مثلا مرکز تحلیلگران ما در داخل ایران منتظر بودن که یک اقدام خیلی قاطعانه چین انجام بده، عملیات نظامی خاصی انجام بده و چینی ها خیلی صبوری میکنن و میدونن که نمیخوان درگیری شکل بگیره چون در هر صورت مردم تایوان همون مردم چین هستن، تایوان در داخل حوزه سرزمینی چین قرار داره و بخش جدایی از چین نیست و خواستار درگیری داخلی بین خودشون نیستن حتی اگر این درگیری با تحریکات آمریکا صورت بگیره. و الان هم که آمریکا دو تا ناو جنگی فرستاد تو دریای چین جنوبی باز هم کاری نکردن و البته الان برای این ماجرای 1 میلیارد دلار کمک نظامی که میخواد به تایوان بشه چینی ها ابراز نگرانی کردن و گفتن که تایوان داره در مسائل آمریکا داره در مسائل داخلی مداخلت میکنه و خب واقعا اقدام خطرناکی است چون هر چقدر که تایوان مسلح‌تر بشه ممکنه مثل اوکراین این در واقع تصور رو داشته باشه که میتونه در مقابل ارتش چین مقاومت کنه در صورتی که اگر یک زمانی احتمالاً درگیری نظامی شکل بگیره و ممکنه
قابل مقایسه شاید نباشن اصلا اوکراین بله. کجا اصلا تایوان کجا
بله کاملا و حالا ارتش چین و اون جمعیت چین کجا و تایوان کجا و خب تایوانی ها البته یک دستی هم از ماجرای اوکراین گرفتن و اون هم اینه که اگر بخواید تو پازل آمریکا بازی کنید در نهایت این اوکراینی که داره تمام زیر ساختاش از بین میره، درگیر جنگ شده، 9 میلیون نفر الان از اوکراین آواره کشورهای مختلف شدن و خب تایوانی ها هم در این خصوص خیلی در واقع با احتیاط گام برمی‌دارن و به نظر میاد باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. از یه مسئله دیگه هم هست که خب جالبه دیگه، الان شما اگر اخبار رو مرور کرده باشین از حدودا 2 هفته پیش دارن میگن که خیلی از کمک های مالی و نظامی که قرار بوده از آمریکا به سمت اوکراین بره تو راه گم شده و حدود 30% این کمک ها به اوکراین رسیده و این همون اتفاقی که در افغانستان افتاد و اون فساد مالی که در پنتاگون بود باعث شده بود که خیلی از مسائلی که برای افغانستان میرسن بهشون نرسه و تایوان حالا این رو هم باید در نظر بگیری که الان آمریکا میخواد کمک بکنه یا مثلا البته الان فروش تجهیزات نظامی کمک نظامی نیست ولی اگر قرار باشه رو در روی چین بایسته و منتظر کمک های اروپایی و آمریکایی باشه باید منتظر اینجور وقایع هم باشه که اونها اولا اروپا به دلیل مسائل اقتصادی شاید نتونه واقعا کمکی به تایوان بکنه
بله.
و آمریکا هم در حد همین اقدامات باشه برای فروش نظامی و شکوفایی اقتصاد خودش از طریق فروش تحصیلات نظامی.
خیلی متشکرم خانم دکتر سمانه اکوان، با شما خداحافظی میکنم. در مورد اوکراینیزه کردن تایوان با شما گفتگو کردیم. خدا نگهدار.
خدا
کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. در این لحظات پرستایش گوش جان می سپاریم به کلام وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به وقت شرعی از رادیو گفتگو، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أش
أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
آرزو میکنم طاعات و عباداتتون مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه و بنده هم همکارم رو هم از دعای خیرتون بی بهره نگذاشته باشید. لحظات و دقایق پایانی بدون خط خوردگی رو بعد از وقفه ای که داشتیم تقدیم شما خواهیم کرد. امیدوارم که با ما همراه باشید. اجازه بفرمایید بریم به سراغ توافق رهبران چارچوب هماهنگی برای از سرگیری جلسات پارلمانی عراق با بعد از اربعین، اون هم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای آجرلو سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما عرض ادب دارم و آرزو قبولی تعادل بود. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. به نظر شما ثبات به بحث سیاسی در عراق رسیده است یا نه؟
واقعیت هم اینه که خب مشکلات و چالش های سیاسی عراق یک وضعیت پیچیده‌ای به خودش گرفته، اگرچه بعضی از گروه ها تلاش میکنن که این وضعیت به یک ثباتی برسه، ولی به نظر میرسه برخی از گروه هم مخالف این روند هستن و به نوعی به دنبال یک سر اهداف خاص هستن. آن چیزی که از تحولات به نظر میرسه تلاش گروه ها به خصوص جریان چارچوب و هماهنگی برای رسیدن به یک توافق برای تشکیل دولت بعد از اربعین است، ولی آن چیزی که شواهد نشون میده به نظر میرسه که این روند طولانی باشه، به دلیل اینکه انتخاب رئیس جمهور به خصوص به وسیله کردها و همچنین تشکیل جلسه به وسیله ریاست مجلس شاید با چالش‌های روبرو بشه و همچنین مباحثی که الان مباحث امنیتی و این تظاهرات‌های خیابانی که به وسیله بعضی از گروه‌ها اعلام شده که بعد از اربعین ادامه خواهد داشت ممکنه تو این روند چالش ایجاد کنه. اما صلاح عراق به هر دلیلی باشه، صلاح عراق به نظر میسه در تشکیل دولت و رسیدن به یک ثبات سیاسی است.
شما فکر میکنید مثلا گروه‌های مختلفی مثل مقتدی صدر و اینها آیا باز هم مسئله جدیدی رو باز خواهند کرد؟ تحریکات آمریکا حالا سر جای خودش، پامیرا فکر میکنید این گروه‌ها چگونه آینده سیاسی عراق رو رقم میزنه؟
واقعیت هم اینجا حالا گروه‌های مختلف جمله جریان صدر و جریان دیگر هر کدوم به نوعی مکاسب سیاسی خودشونو دارن و اهداف اونو پیگیری میکنن. در شرایط فعلی جریان آقای صدر به نظر میرسه در جهت تجدید انتخابات هستن و عدم شکل‌گیری یک چارچوب سیاسی تا زمان برگزاری انتخابات، و این امر البته از سوی برخی از گروه ها حمایت هم میشه، اگرچه در ظاهر اعلام میکنن که ما به دنبال برگزاری به نوعی رسیدن به دولت هستیم، اما این روند رو ادامه بده. اما گروه هایی که به خصوص گروه هایی که در چارچوب هماهنگی هستن به دنبال این هستن که دولت هر چه زودتر تشکیل بشه و عراق از وضعیت کنونی و بی‌ثباتی که قطعا منافع کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه رو داره پیگیری میکنه و زمینه ساز دخالت خارجی بیشتر است فراهم میشه، و به نظر میرسه که این گروه های در قالب چارچوب هماهنگی به دنبال ایجاد ثبات سیاسی هستن.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، گفتگو کردیم در مورد آینده سیاسی عراق.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خب خیلی متشکرم از این که با بدون خط خوردگی امروز و امشب شنبه 12 شهریور 1401 همراه بودید. آرزو میکنم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنم در ادامه با برنامه شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید. شب بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.